بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 14 می‌فرمایند يلحق بالقصب في الزمان المقبوض بالعقد المعاوضی الفاسد او کل معاوضی مثل المهر و یلحق به المقبوض و مثل الجعالت الفاسده مما لا یکون عقد فالمبیع الذی یأخذه المشتری و السمن الذي يأخذه البايع في البيع الفاسد يكون زمانها که قاعدتاً زمانها ماست کل مقصوب سوا اون کان عالمین بالفساد اولا و كذلك الأجرة التي يأخذها المجر فی الاجارت الفاسده و کذا المهر الذی تأخذه المرأه فی النکاح الفاسد و الجعل الذی یأخذه العامل فی الجعالت الفاسده و اما المقبوض بالعقد الفاسد غیر المعاوضی و اشباهه فليس فيه زمان فلو قبض المتهب ما وهب إليه بالهبة الفاسدة ليس عليه زمان تا یه مقداری هم از این مسئله هست. عرض می شود که می فرمایند که دو مورد در عبارت ایشون است، دو مورد ملحق به قصب است در اون حکم زمانی که مهمترین حکمی است که در باب قصب بار می شود. دو مورد می فرمایند ملحق به قصب. در اینجا یک نکته ای را عرض بکنیم تا به این دو مورد بپردازیم. اولا این که تعبیر می‌فرمایند یلحق بالقصب، معلوم میشه که قصب در مسئله زمان تقریبا اصالت داره و عمده مسئله در باب قصب مسئله زمانشه، لذا بقیه موارد که حالا این دو موردی که ایشون ذکر میکنن اینها ملحق به قصب، نه اینکه در باب زمان مثل قصب در یک ردیف باشن، اینها در درجه بعدی ملحق به قصب در زمان. یکی هم این که ایشون میفرماید دو مورد ملحق به قصبه، که این دو مورد هم یکی مقبوض به عقد فاسده، یکی هم مقبوض به صومه که اون روز اشاره کردم که انشاءالله بعدن هم میخونیم. این نه برای این است که کسی خیال بکنه در غیر این دو مورد و قصب زمانی تحقق نداره، که اصلا زمان ما منحصر به قصب و این دو موردی که ملحق به قصبه. نه، موارد زیادی ما داریم که زمان تحقق داره لکن ملحق به قصب هم نیست، اصلا شبیه قصب هم نیست تا اینکه ملحق به قصب باشه. موارد زیادی برای زمان هست که یک موردش مثلا اون موردی است که این روزها گاهی اشاره می کردیم، اتلاف و مال الغیر، که اصلا روایت هم داره من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. خب زمان در مورد اتلاف مال غیر هم هست، اتلاف مال غیر که فقط به این صورت نیست کسی بره مال غیر رو قصب بکنه و بخوره، نه، اگه مال غیر در دستش هم هست، مثلا یه ظرف چینی در دست مالکه، شما از خارج سنگ بزنید این ظرف رو بشکنید، این اتلاف مال غیره، در دست مالکش هم بوده، هیچ گونه قصبی هم تحقق پیدا نکرده، این اتلاف مال غیر موجب زمانشه، هیچ هم ارتباطی با مسئله قصب نداره. یا موارد دیگری داریم برای زمان که اصلا شائبه قصب درش تحقق نداره، مثلا آریه مضمونه، در کتاب آریه که ملاحظه فرمودید ما آریه مضمونه داریم، آریه غیر مضمونه. آریه مضمونه اونجاست که اون مؤیر شرط میکند زمان رو، مالش رو در اختیار کسی به صورت ودیعه میگذاره به صورت آریه، اما شرط زمانم میکنه که اگر این مال طوری شد خلاصه تو باید از عهدش خارج بشی، در حالی که در آریه مضمونه اصلا هیچ شباهتی به قصب هم وجود نداره، برای اینکه با اذن مالک و اجازه مالک 100% این استیلا تحقق پیدا کرده، منتها اذن مالک مقید به زمان بوده. مقصود من از این اصل این تعبیر در این مسئله 14 که شروع کردیم، یلحق بالقصب در حکم به زمان دو مورد، یه وقت توهم نشه که ما موارد دیگری غیر از این دو مورد نداریم که درش زمان باشه، نه، موارد زیادی هست که زمان درش تحقق داره، لکن به لحاظ این که اون موارد هیچ شباهتی به قصب نداشته اونها رو متعرض نشدن، و الا اون در کتاب خودش که یک کتاب مستقلی هست ظاهراً، یا در یک فصل مستقلی مواردی که مسئله زمان درش تحقق داره اونها بیان شده اونجا. پس علت این که ایشون در اینجا این دو مورد رو ذکر میکنه به لحاظ این است که این شباهتی به قصب داره، نه برای خاطر این است که حکم به زمان انحصار داره به قصب و این دو موردی که ملحق به قصبه. این نکته رو برای تعبیر یلحقو که در کلام ایشون ذکر شده و می فرماید اونی که ملحق به قصب دو مورده، می خواستم این نکته رو عرض بکنم که کسی توهم نکنه که زمانم فقط در همین دو سه مورده، نه، زمان موارد زیادی داره، منتها عرض میشود اونها شباهتی به قصب ندارن. ائتلاف و مال الغیر، عرض کردم معناش قصب و مال الغیر نیست. ممکنه ظرف چینی در دست خود مالکشه، خودش هم برش مستولیه، مندا شما از دوری سنگی بزنید این دست، این ظرف چینی در دست مالک شکسته بشه. شما اتلاف کردید مال غیر رو و به استناد قاعده من اتلاف که از روی روایت هم تقریبا این قاعده ثابت شده، اینجا زمان تحقق داره بدون اینکه قصد باشه، بدون اینکه ربطی به این دو موردی که ایشون میفرمایند داشته باشن. حالا دو مورد، یکیش اونیست که تقریبا در مکاسب به صورت استدلال کامل مرحوم شیخ این مسئله رو انصافا هم خیلی خوب بیان کرده، بلکه یک قسمت زیادی از احکام قصب هم مرحوم شیخ در این مسئله در مکاسبی که ملاحظه فرمودید ذکر کرده. یکیش مسئله مقبوض به عقد فاسده، مقبوض به عقد فاسد. حالا این علم شود در اینم یه مراتبی هست. یه وقت عقد یک عقد معاوضی فاسده، مثل بیع و اجاره، که بیع و اجاره در عین اینکه عرض می شود عقد فاسد گاهی تحقق پیدا می کنه، عقد معاوضی هم هست. در بی در رابطه با ثمن و مثمن، در اجاره هم راجع به عین مستاجره و مال الاجاره. در این عقد معاوضی فاسد عل می شود که تقریبا بزرگترین مصداق این مسئله است. عل می شود که ادله‌ای برای زمان در اینها ذکر شده و فرقی هم بین عالم و جاهل نمی کنه. اگر یه بیع فاسدی بین دو نفر واقع بشه، ولو اینکه هر دوم جاهله به فساد باشن، معذالک زمان تحقق داره. زمان اینطور با یه نسبت به ثمنی که عقد میکنند، مشتری نسبت به مبیعی که از دست بایه عقد میکنه ضامنه. حالا دلیل هایی میگن مسئله خیلی در کلام شیخ مفصل ذکر شده و از مشکلات کتاب مکاسب هم هست. دلیل بر این مسئله با دلیل بر زمان در باب قصب اونطوری که ما عرض کردیم فرق میکنه. ما در رابطه با زمان در قصب گفتیم محتاج به علل ید ما اخذت حتی تعدی نیستیم، بلکه ضرورت فقه و ضروری پیش متشرع این است که در قصب زمان هست و به اصطلاح دیگر و تعبیر دیگر بزرگترین مصداقی که برای زمان ما میتونیم ذکر بکنیم از نظر فقه و از نظر متشرع مسئله قصبه. یه بالاتر از قصب ما در رابطه با زمان نداریم. بله در باب قتلها، قتل عمدی، قتل شبه عمد، قتل خطایی، در اونجایی که بر قاتل لازم دیه پرداخت بشه همون شبه عمده، اونجام تعبیر به زمان در کلام فقها نشده، بلکه اونجا تعبیر کردن گفتن در قتل عمد اون ورثه مقتول مخیرن بین اینکه قصاص کنن یا دیه بگیرن، در قتل شبه عمد فقط به قاتل در رابطه با دیه میتونن مراجعه کنن، در قتل خطا هم دیه بر عهده عاقل است. اما مسئله زمان از نظر فقهی در اونجا مطرح نیست، لذا مهمترین و بارزترین فرق در مسئله زمان عبارت از قصد. خب ما در قصد به دو دلیل خودمون تمسک کردیم برای زمانش، یکی مسئله ارتکاز و ضرورت فقه، یکی هم مسئله اون صحیحه ابی ولاد که داشت لعنک قاسبون، عرض کردیم در دنبال این یک کبرای متویهی وجود داره و کل قاسب زامن به اون تقریبی که عرض کردیم. این دوتا دلیلی که ما ذکر کردیم در مسئله مقبوضه به عقد فاسد جریان نداره، برای اینکه ضروری فقه نیست و از طرفی هم لعنک قاسبون خب این از صغرایه عرض می شود اون کبرایه و کل قاسب زامن خارجه، لذا باید به ادله دیگری در این رابطه ما بپردازیم. ادله‌ای که در این باره گفته میشه اینطوری که در ذهن من هست سابق، که خب دورهای مفصلی من مکاسب رو بحث کردم، تقریبا سه تا دلیله. یک دلیل این است که کل ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، هر عقدی که در صحیحش زمان هست در فاسدش هم زمانه، منتها در صحیحش زمان به مسمى تحقق داره، در فاسدش زمان به مثل و قیمت واقعیه تحقق داره. عمده اشکالش این است که این کل ما یزمنو به صحیح یزمنو به فاسده، یه آیه و روایتی ما در این رابطه نداریم، آیه‌ای نیامده این معنا رو ذکر بکنه که کل ما یزمنو به صحیح یزمنو به فاسده، روایتی هم نیست، آیه و روایتی بر اصل این قاعده کلیه وارد نشده، بلکه میتوان گفت این اصلا قاعده به اون معنا نیست، به تعبیر علمی این یه قاعده استیادیه است، یعنی از روی مواردش این قاعده رو به دست آوردن بدون اینکه آیه و روایتی دلالت بر این قاعده بکنه، لذا نفس این عنوان نمیتواند دلیل بر زمان در بیع فاسد باشه یا در اجاره فاسده. دلیل دومی که اونجا ذکر میشه به نام قاعده اقدام معروفه، میان کسی که اقدام کرد بر یک معاوضه‌ای، بر یک عقد معاوضه‌ای، این در حقیقت اقدام بر زمان کرده و به دست خودش و به میل خودش مسئله زمان رو پیش آورده. خب این قاعده اقدام هم اینطوری که در ذهن من هست آیه و روایتی درش وارد نشده و علاوه بعضی مناقشات هم درش هست، برای اینکه اون اقدامی که این کرده اقدام به زمان به مسماست و اون زمانی که شما بعد از فساد معامله میخواهید برگردن او بار بکنید اقدام به مثل و قیمته. لذا این قاعده اقدامم چندون مهم نیست. اونی که باقی میماند همین قاعده علالیت که به استناد اون روایاتی است که عرض کردیم اهل سنت زارن در دو تا از سههایشون این روایت مطرحه، بعضی از اونام که صاحب صحیح نیستن و صاحب سهاه نیستن این روایت رو نقل کردن. این حدیث علالیه عمد دلیل در مسئله زمان به عقد فاسد معاوضی این دلیل علالیت ما اخذت حتی تعدیست که از رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه نقل میکنه. نکته در این حدیث قبل از اینکه وارد استدلال به او بشیم، این حدیث حالا بر فرضی که ما از نظر سندم یا مثلا اغماز کنیم بگیم استناد مشهور به این روایت و آوردن این روایت در کتاب‌های فقهی مثلا جبران میکنه از ضعف سند این روایت رو، این حدیث علالیت درست دقت بفرمایید یک موردی مسلم مشمول این حدیثه و بعضی موارد هم مسلم خارج از مدلول این حدیثه. اون موردی که مسلم مشمول حدیث علالیده مسئله قسم مسلم در حدیث علالیت وارد، و اون موردی که مسلم داخل در علالیت ما اخذت نیست اون عرض می شود امانته. اگر کسی مالش رو امانت گذاشت پیش کسی و امینم آدم خوبی بود و هیچ تعدی و تفریط هم نکرد که اگر تعدی و تفریط بکنه امین هم زامنه، و خود اینم یکی از مواردی است که درش زمان هست بدون اینکه قصد می باشه، مواردی که امین تعدی و تفریط بکنه. اما اونجایی که امین تعدی و تفریط نکرد کمال مراقبت در حفظ این امانت رو داشت، لکن در این حال این امانت حالا یا به مرگ طبیعی یا مثلا به یک نوع سرقت های غیر معمولی به سرقت برده شد، هیچ گونه تعدی و تفریط هم از این امین تحقق پیدا نکرد. این بلا اشکال از حدیث علالیت ما اخذت خارجه. منتها علت خروجش چیه؟ آیا علت خروجش این است که علالیت ما اخذت حتی تعدی اصلا انصراف داره از امانت، و امانت به اصطلاح علمی تخصصا خارجه، یا اینکه نه ادله عدم زمان امین در صورت عدم تعدی و تفرید این تقریبا مخصص علالیت ما اخذته و علالیت ما اخذت نسبت به مورد امانت تخصیص خورده، ولی مسلم این است که زمان نیست. حالا تخصصا زمان نیست یا تخصیصا لعدلت الامانه زمان نیست، وقت این وسط مونده قسم مسلم داخل در علالید، امانت هم مسلم خارجه. حالا نحوه خروجش هرچی مخواد باش تخصصا و تخصیصا، این وسط مونده یکی مقبوزه به بیع فاسد و اجاره فاسده. آیا چه دلیلی داریم که این از علالیت خارج باشه؟ با اینکه به حسب ظاهر بایه وقتی که مبیع رو تحویل مشتری میده با رضایت ظاهری هم داره میده تحویل او، منتها عقدشون فاسده. مشتری هم وقتی که ثمن رو تحویل بایه میده داره با رضایت تحویل میده، اگر رضایت نبود که اقدام به این معامله نمی کردن. و این تقریبا در این وسط گیر کرده که آیا مقبوض به عقد فاسد، اینم با این قید که در مکاسب این قید رو نیاورده، عقد معاوضی فاسد که در حقیقت قبل از همه مواردی است که ملحق به این عقد معاوضی است، مثل بیع و اجاره دیگه، مهمترین فردش بیع و اجاره هستند. خب این زمانش باید بگیم به استناد علالیت ما اخذت حتی تعدی میاد، برای اینکه در علالیت که کلمه قصب ذکر نشده. درسته ما در معنای قصب بردیم استیلاء و علی مال الغیر من حق او باطل عدوانا، اما در علالیت ما اخذت حتی تعدی که مسئله قصد مطرح نیست، عنوان قصد مطرح نیست. لذا ما باید مهمترین دلیل رو بر زمان در مقبوض به عقد معاوضی فاسد مسئله علالیت قرار بدیم و نمیتوانیم اون دو دلیلی که ما ذکر کردیم در رابطه با زمان قصب، اون دو تا دلیل رو در مقبوض به بیع فاسد و اجاره فاسد بیاریم، برای اینکه نه ضرورت فقه و نه از اون تعبیر امام در صحیحه ابی ولاد استفاده می شود. فقط باید به اطلاق علالیت ما اخذت حتی تعدی یا تعدا با توجه به اینکه سندش رو مثلا منجبر بکنیم به اینکه مشهور استناد به این روایت کردن. اون وقت ایشون می‌فرماید که در عقد معاوضیش که مسلمه، بعضی چیزا هست که معاوضه نیست به حسب ظاهر و به حسب عرف، ولی اونم ملحق به این عقد معاوضی. مثل چی؟ مثل نکاح فاسد. نکاح فاسد در رابطه با مهرش، اون مهری رو که زن از مرد میگیره، اگر نکاح فاسد باشه ضامن اون مهره. حالا این رو میگن ملحق به عقد فاسد معاوضی و بیع و اجاره است. حالا به علتش این است که فقها از نکاح هم تعبیر کردن به معامله، منتها میگن معامله بالمعنى العام. معامله بالمعنى العام این شامل نکاح هم میشه، لذا عنوان معامله داره. حالا اگر کسی سماجت کرد گفت نه ما این تعبیر تا دلیل حسابی برش اقامه نشه نمیپذیریم، در رابطه با مهر در بعضی از روایات در بعضی از موارد تعبیر شده به این که مرد زن رو میخرد، تعبیر به اشتراح شده. ببینید در مسئله جواز نظر به زوجه‌ای که اراده داره با اون زوجه نکاح بکنه مقدماتش جور شده، خب شرعاً جایزه که اون زوجه رو ببینه مثلا نقص چیزی نداشته باشه. در بعضی از روایات میگه که جایز نظر به همچی زوجهی قبل از آنی که نکاح واقع بشه و دلیلش رو این ذکر میکنه، میگه انما یشتری ها به عقل الثمن. ببینید کلمه اشتراع رو در باب نکاح امام به کار برده، میگه خب کسی که با یک ثمن خیلی بالا میخواد این زوجه رو مثلا بخره باش نکاح بکنه، خب این تقریبا دیگه قبل از معامله خب سایر اجناسی رو که انسان میخواد بخره هزار جور بررسی میکند و میخره. حالا این زوجه رو که میخواد بخره همطور کورکورانه بخره؟ نه، میتونه بهش نظر بکنی تا ببینید عیبی نقص چیزی درش وجود داره یا نه. حالا این خودش یه بحث مفصلی هم هست که حد جواز نظر چه مقداره، تا چه حد میتونه نظر بکنه و تا چه حد نمیتونه نظر بکنه، این یک مسئله است که در کتاب و نکاح مطرحه. حالا بقیهشو فردا انشاءالله هست.